زور به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. با امید سلامتی و کامگاریتان مزرگون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریانی ساعت میشنوین که وزیر خارجه امریکا گفته واشنگتن برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان در بازه های مذاکره را به روی تمام گروه های شورشی به شمول شبکه حقانی باز میگذارند. در خبرهای جهان میشنوین که مقامات امریکایی گفتن بعد از اینکه ارتباط حکومت ایران در زمین سازی بر قتل سفیر عربستان سعودی در امریکا پیدا کردن، تحریمات جدید را بر ضد ایران اعلان میکنن. ایره هم میشنوین که بان کی مون سرمنشی ملل متحد فرید ظریف، یک دیپلمات سابقه دار افغان، به حیث نماینده خاص ملل متحد در کوسوو گماشته. خبرهای دیگه بین المللی را هم میشنوین، ولی نخست همکارم فتی محمد بها با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
ابتدا سرخط خبرها. اعتصاب غذایی سمین بارکزای عضو سابق ولسی جرگه در حال ادامه دارد که 6 تن دیگر نیز با وی همراه شدند و ده ها تن از بزرگان قومی ولایت کنر امروز گرد همایی را به خاطر توقف حملات راکتی پاکستان بر مناطق سرحدی این ولایت راندازی کردند. با سلام، این هم مشروع خبرها. اعتصاب غذایی سمین بارکزای عضو برکنار شده ولسی جرگه افغانستان برای 11 روز نیز در حال ادامه یافت که 6 تن دیگر در این اعتصاب با او همراه شدند. این 6 تن که از شام دیروز در این اعتصاب غذایی با خانم بارکزای پیوستند شامل 4 محصل و 2 تن از اعضای احزاب سیاسی میباشند. اعتصاب خانم بارکزای در حال ادامه دارد که دکتران وضعیت صحی او را نگران کننده میخوانند. از سوی دیگر شورای سراسری علمای افغانستان با صدور فتوا هر نوع اعتصاب غذایی را حرام دانسته است. حدود 200 تن از بزرگان قومی ولسوالی های سرحدی ولایت کنر امروز با راندازی گرد همایی در شهر اسعدآباد چند تن از نمایندگانشان را توظیف کردند تا به منظور توقف حملات راکتی پاکستان بر مناطق سرحدی این ولایت با حکومت افغانستان و مقام های پاکستانی گفتگو کنند. در پایان این گرد همایی دگروال شاه محمود، یکی از بزرگان قومی، در صحبت با رادیو آزادی گفت نماینده های آنان هم در این رابطه با رئیس جمهور کرزی دیدار می کنند و نیز در آن طرف سرحد با مقام های پاکستانی دیدار و گفتگو می کنند تا جلوی این حملات راکتی را بگیرند. با گفته آقای شاه محمود، در صورت عدم توقف این حملات راکتی بزرگان قومی از مردم خواهند خواست تا از کشورشان دفاع کنند. از سوی دیگر فضل الله وحیدی والی کنر می گوید دیروز نیز 7 فیر مرمی توپ بر ولسوالی دانگام این ولایت از خاک پاکستان پرتاب گردید، اما تلفات و خسارات را به همراه نداشت. در نتیجه حمله طالبان مسلح، معاون شهری عملیات امنیت ملی ولایت زابل امروز کشته شد. محمد جان رسولیار، معاون والی زابل، بر رادیو آزادی گفت حاجی خان میر پیش از چاشت امروز در شهر قلات در نزدیکی تعمیر مستوفیت مورد حمله مسلحانه قرار گرفت و به هلاکت رسید. طالبان مسلح در تماس با رسانه ها مسئولیت این قتل را به عهده گرفتند. و در اثر یک حادثه ترافیکی در شهر قندهار امروز 4 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. محمود الله، مدیر ترافیک ولایت قندهار، بر رادیو آزادی گفت این رویداد زمان صبح امروز در مسیر راه شهر قندهار و ولسوالی سپین پولدک صورت گرفت که 2 موتور کرولا با هم تصادم کردند. در این حال مقام ولایت قندهار با پخش خبرنامه گفته است که در میان کشته شده ها یک طفل نیز شامل است. علت این حادثه ترافیکی به احتیاطی راننده ها خوانده شده است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. رویداد های منطقه و جهان را همکارم سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
از سخنان اخیر وزیر خارجه امریکا در یک مصاحبه با آژانس خبررسانی رویترز چنین فهمیده می شود که امریکا برای رسیدن به یک توافق صلح در گفتگو و مذاکره را حتی بر روی شبکه حقانی که مسئول خطرناکترین حملات بر نیروهای افغان و خارجی در افغانستان دانسته می شود هم مسدود نمی سازد. خانم کلینتون در مصاحبه روز سه‌شنبه در پاسخ به این سوال که آیا او باور دارد که شبکه حقانی با دولت افغانستان آشتی کند، گفت امریکا در تلاش‌های خود برای پیشرفت به سوی راه حل کدام در را مسدود نمی‌سازد. مقامات آمریکایی شبکه حقانی را مسئول حمله ماه گذشته بر سفارت آمریکا در کابل و هجوم اخیر توسط یک موتر لاری پر از مواد منفجره بر یک پایگاه عسکری آمریکایی در ولایت میدان وردک می‌دانند. ده‌ها عسکر آمریکایی در نتیجه حمله بر این پایگاه زخمی شدند. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد فرید ظریف یک دیپلمات سابقه دار افغان را به حیث نماینده خاص این سازمان در کوسوفو گماشته است. آقای ظریف به جای لامبرتو زینر ایتالوی که ماموریت اداره موقت ملل متحد در کوسوفو را تا ماه جون گذشته به عهده داشت مقرر شده است. یک اعلامیه ملل متحد میگوید که آقای ظریف به خاطر تجربه وسیع در دیپلماسی و امور بین المللی و سازمان ملل متحد به این سمت گماشته شده است. مقامات آمریکایی میگویند بعد از اینکه ارتباط حکومت ایران را در زمینه سازی برای قتل سفیر عربستان سعودی در آمریکا پیدا کردند، تحریم های نوی را علیه ایران اعلان می کنند. تهران این اتهامات را رد نموده و وزارت خارجه ایران آن را غیر واقعی و بی اساس خواند. مقامات آمریکایی میگویند که جاسوسان ایرانی میخواستند یک قاتل حرفه‌ای را که با مافیای مواد مخدر مکزیکو ارتباط دارد برای حمله بر عادل الجبیر سفیر عربستان سعودی استخدام نمایند. مقامات آمریکا دو نفر را به دست داشتن در این توطئه متهم ساخته است. یکی از این دو نفر منصور ارباب سیر نام دارد و 56 ساله می باشد که پاسپورت آمریکایی و ایرانی دارد. نفر دومی به نام غلام شکوری گفته می شود که عضو شاخه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران می باشد. به گفته مقامات ارباب سیر در 29 سپتامبر گذشته دستگیر شده ولی شکوری هنوز دستگیر نشده است. وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون اظهار داشت که واشنگتن با حکومت‌های دیگر در تماس است که چگونه ایران را به خاطر چنین توطئه‌ها بیشتر منزوی سازد.
ما با دوستان و شرکای خود در سرتاسر جهان مشوره میکنیم که به چه ترتیب یک پیام جدی را برسانیم تا چنین اعمالی که با تمام اساسات بین المللی مغایرت دارد خاتمه پیدا کنند و اقدامات دیگری در ساحه همکاری نزدیک مد نظر گرفته شود که به اساس آن پیام واضح به ایران فرستاده شود و این کشور در جامعه جهانی در انزوای بیشتر قرار گیرد.
سفارت عربستان سعودی به خاطر خونسا ساختن این توطئه از آمریکا تشکر نموده است. مقامات عراق میگویند حداقل 15 نفر در نتیجه چندین حمله انفجاری امروز که پلیس بغداد را هدف قرار داد کشته شده اند و شمار زیادی دیگر زخمی شده اند. دو مهاجم انتحاری یک مرکز پلیس در ناحیه حریه در شمال بغداد را که اغلب ساکنان آن شیعه مذهب هستند توسط موتربم هدف قرار داده 11 نفر را کشتند و بیش از 40 نفر دیگر را مجروح ساختند. پایان اخبار.
ساعت 38 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. وزیر خارجه آمریکا گفته است واشنگتن برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان دروازه های مذاکره را بر روی تمام گروه های شورشی به شمول شبکه حقانی باز می‌گذارد. یک روز بعد از آن که ادمیرال مایک مولن رئیس کمیته لویدر استیزان آمریکا شبکه حقانی و حامیانش به شمول استخبارات پاکستان را یک تهدید اساسی برای ثبات در افغانستان خواند، ناتو اعلان کرد مالی خان یک رهبر شبکه حقانی را دستگیر کرده است. مالی خان کی است؟ با حقانی چی رابطه دارد و اهمیت وی در این شبکه تا چی حد بود؟ جواب این سوال ها را هم به شما خواهیم داشت. بعضی هفته‌وار در میز مادور رادیو آزادی را که روی پیمان همکاری های استراتژیک بین افغانستان و هندوستان می باشد در جریان همین برنامه می شنوید.
امضای پیمان استراتژیک با هند به معنای پایان کار نیست. این یک آغاز جدید است. آغاز جدیده که رویکرد سیاست خارجی افغانستان تا هنوز که رویکرد امنیت محور نبود، پس از این سیاست خارجی افغانستان یک سیاست خارجی امنیت محور خواهد بود.
گزارش های دیگر را هم می شنوید. ما را همراهی کنید. شنونده عزیز، درست یک روز بعد از او که ادمیرال مایک مولن رئیس کمیته لوید رستیزای امریکا در اظهارات خود به کمیته نظامی که از سنای او کشور شبکه حقانی و حامیایش به شمول سازمان استخباراتی ISI پاکستان یک تهدید اساسی بر ثبات در افغانستان خواند، ناتو اعلان کرد که مالی خان یک رهبر ارشد شبکه حقانی را دستگیر کرده. ای که مالی خان کیست و چی نقش را در شبکه حقانی بازی می کرد؟ جوابی مسائل تا لحظات بعد میشنوین، ولی با شبکه القاعده میمانیم و از بیانات وزیر خارجه امریکا در مورد چانس مصالحه و مذاکره با این گروه میشنویم. وزیر خارجه امریکا گفته که واشنگتن برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان دروازه های مذاکره را به روی تمام گروه های شورشی به شمول شبکه حقانی باز میگذاره. جزئیات موضوع را از غفور متین میشنویم.
هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده امریکا به روز سه شنبه در یک مصاحبه با آژانس خبری رویترز گفت ایالات متحده امریکا برای معامله صلح دروازه مذاکره را با همه گروپ های شورشی به شمول شبکه حقانی باز می‌گذارد. وزیر خارجه امریکا در جواب این سوال که آیا اعضای شبکه حقانی واقعاً می‌خواهند با حکومت افغانستان صلح کنند گفت شما می دانید که شبکه حقانی و دسته های مانند شبکه حقانی دشمن بسیار خطرناک امریکایی ها، افغان ها و اعضای ائتلاف ناتو در داخل افغانستان هستند، اما ما دروازه را نمی بندیم تا تعیین کنیم که آیا راه به جلو وجود دارد یا خیر. خانم کلینتون در مصاحبه اش گفت هنوز وقت است که گفته شود کدام از این گروپ ها یا افراد در درون این گروپ ها برای مذاکره جدی هستند. شامل کردن شبکه حقانی در معامله صلح اکنون یکی از اهداف عمده سیاست اداره اوباما در ارتباط با افغانستان است. مقامات امریکایی گروپ حقانی را مسئول حمله ماه گذشته بالای سفارت امریکا در کابل و حمله محترمم در ولایت وردک می دانند که باعث کشته شدن یک تعداد اساکر امریکایی گردید. با اساس گزارش رسانه‌ها مقامات امریکایی به عنوان یک بخش از تلاش‌ها با نمایندگان شبکه حقانی مذاکرات انجام دادند که به نتیجه نرسید، اما وزارت خارجه امریکا مایل نیست تفصیلات درباره روند این مذاکرات ارائه کند. در ماه‌های اخیر صلح به عنوان یک طرح برجسته استراتژی باراک اوباما تبدیل شده و این در حال است که نیروهای ناتو و ایالات متحده امریکا مبارزه علیه طالبان و شبکه حقانی را در مناطق نارام جنوب و شرق افغانستان ادامه می دهند. در اوایل سال جاری وزیر خارجه امریکا از روند صلح به حیث یک بخش کلیدی سیاست منطقه‌ای حمایت نمود و گفت واشنگتن از روند صلح میان حکومت افغانستان و آن گروه‌های شورشی که از خشونت دست بکشند و قانون اساسی افغانستان را قبول کنند حمایت می نماید. وزیر خارجه امریکا با وصف اظهارات آشتیگیانش گفت ایالات متحده امریکا به منظور وارد آوردن فشار بالای شورشان به عملیات نظامی ادامه می دهد تا آنها مجبور به مذاکره شوند. وزیر خارجه امریکا در مصاحبهش با آژانس خبری رویترز گفت حالا این هم درست است که ما هنوز تلاش داریم تا شبکه حقانی را نابود بسازیم، دستگیر کنیم و بی اثر بسازیم و طوری که شما می دانید آنها نیز تلاش دارند تا به هر تعداد از امریکایی ها، افغان ها و اعضای ائتلاف ناتو را که بتوانند بکشند. خانم کلینتون گفت در بسیاری موارد جایی که جنگ ادامه دارد شما هم جنگ می کنید و هم در صدد مذاکره هستید. خانم کلینتون مستقیماً به این سوال جواب نگفت که آیا شبکه حقانی را به حیث یک شبکه تروریستی خارجی می داند یا خیر؟ اما گفت ایالات متحده امریکا که در جستجوی آوردن صلح در منطقه می باشد می خواهد همه دروازه ها را باز بگذارد. وزیر خارجه امریکا در مصاحبه اش گفت در این مرحله از جنگ بسیار مشکل است که بدانید شما در صدد چه راه حل هستید و چی گونه می توانید آن را به صورت بهتر به دست بیاورید. ما افغانها را حمایت می نماییم و آنها می خواهند مذاکرات را ادامه بدهند تا ببینند آیا کدام راه به جلو وجود دارد یا آیا شما می توانید که ببینید بعضی از گروپ ها یا رهبران آنها می خواهند از دیگران جدا شوند.
از بیانات وزیر خارجه آمریکا در مورد باز بودن دروازه مذاکرات با گروه‌های تندرو من جمله شبکه حقانی شنیدین. در مورد شبکه حقانی باید گفت که این شبکه یکی از خطرناک‌ترین گروه‌های دانسته میشه که خونین‌ترین حملات بر نیروهای آمریکایی را در نقاط مختلف افغانستان انجام داده و مقامات آمریکایی میگن که این شبکه از طرف ISI یا اداره استخباراتی پاکستان حمایت میشه. یک روز بعد از او که ادمیرال مایک مولن رئیس کمیته لویدر سیزای آمریکا در اظهارات خود به کمیته نظامی صنایع او کشور شبکه حقانی و حامیایش به شمول ISI یک تهدید اساسی بر ثبات افغانستان خواند، ناتو اعلان کرد که مالی خان یک رهبر ارشد شبکه حقانی را دستگیر کرده. نشریه فورن پالیسی در همین مورد گزارش داره که از آرش همایون مشنوین.
بعضی اوقات در مورد افشای هویت شورشیانی که دستگیر یا کشته شده اند مبالغه می شود. اما به تاریخ نهم میزان زمانی که ناتو اعلان کرد که یک رهبر مهم شبکه حقانی را به نام مالی خان دستگیر کرده است، موضوع این طور نبود. مالی خان واقعا یک شخص کلیدی و مهم در شبکه حقانی به شمار می رفت. دستگیری موصوف همه آنهایی را که توسط وی رهبری شده با وی مشارکت می کرده اند را به مشکلات جدی مقابل خواهد ساخت. نشریه فارن پالیسی می نویسد مالی خان شخص قابل اعتماد و محرم اسرار جلال الدین رئیس شبکه حقانی و پسرش سراج الدین به شمار رفته، قماندانی بود که مستقیما در عملیات ها دخیل بوده، آنها را رهبری می کرد و در تنظیم اکمالات و مسائل لوجستیکی شورشیان نقش داشت. با آنکه مالی خان در وزیرستان شمالی در شهر میرانشاه مستقر شده بود، اما مدت زیاد را در خانه اش سپری نمی کرد. مؤثریت وی در این بود که بیشتر اوقات را در خود منطقه یعنی در جنوب افغانستان سپری می کرد. مسافرت قماندانان ارشد شورشیان به داخل افغانستان، کمپاین جستجو و از بین بردن که ناتو آن را برا انداخته است را با دشواری مواجه ساخته، مالی خان توانسته بود یک گام جلوتر از ناتو حرکت کرده مسکون باقی بماند. در ماه جوزای سال جاری ISAF اعلان کرد که در یک حمله هوایی معاون مالی خان را کشته است. نشریه فارن پالیسی می نویسد قبیله حقانی یک شاخه از قوم زدران به شمار می رود. مالی خان موقف مهم و ارشد را در شبکه حقانی نه به خاطر این کوز و آن قبیله می باشد حاصل کرده بود، بلکه مالی خان عضو خانواده جلال الدین حقانی نیز به شمار می رود. کاکای مالی خان شوهر خواهر جلال الدین حقانی بوده، خواهر مالی خان خانم جلال الدین و مادر سراج الدین حقانی می باشد. موقف خانوادگی به مالی خان زمینه آن را مساعد ساخت تا در مسئله انتقال جانشینی سراج الدین به جای جلال الدین حقانی نیز نقش داشته باشد. نقش جلال الدین حقانی در سالیان 1980 جهاد علیه اتحاد شوروی سابق برای موصوف حیثیت و اعتبار واقعی را برمغان داشت، طوری که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از وی در شورای غیر رسمی رهبران نیز دعوت کرده بود. سراج الدین حقانی زیاد در معرض دید و توجه عام قرار نداشته، تجربه عملی پدرش را نیز ندارد. داشتن یک قماندان قابل اعتماد مانند مالی خان در منطقه برای وی خیلی مهم بود و ارتباط سراج الدین حقانی را با مردم محل، منطقه و متحدین آن شبکه تأمین می کرد. دستگیر شدن مالی خان خیلی مهمتر از کشته شدن وی می باشد و برای نیروهای به رهبری ناتو و حکومت افغانستان این زمینه را مساعد می سازد تا در مورد عملیات شبکه حقانی و افراد دیگری که آن شبکه را تمویل و اکمال می کنند آگاهی بهتر و اطلاعات بیشتر حاصل کنند. شبکه قماندانان شورشیان که در جریان کمپاین جستجو و از بین بردن ناتو هدف قرار گرفتند، همواره به جای کسانی که کشته یا دستگیر می شوند افراد جدید را تعیین می کنند. آنها این کار را در مورد مالی خان نیز خواهند کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 3:19 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگلستم، زیاد تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. شنونده عزیز، تعداد زیاد از کارشناسای منطقه و پاکستان به این نظر هستند که اداره استخبارات نظامی او کشور یا ISI ترتیب دهنده و عملی کننده سیاست خارجی پاکستان می باشد. در تاریخ 60 ساله پاکستان، حکومت های ملکی او کشور همیشه در کودتاهای نظامی سرنگون شدند. بعد از عملیات قوای کماندوی آمریکا در ماه می که بدون مشوره با قوای نظامی پاکستان در ایبت‌آباد صورت گرفت و رهبر القاعده اسامه بن لادن دایش کشته شد، روابط بین اسلام‌آباد و واشنگتن تا حد زیاد متشنج شد. به گفته یک تحلیلگر آمریکایی که پاکستانی والاصل، بار دیگه چنین تهدیدها مشاهده میشه که اردوی پاکستان بار دیگه بر ضد حکومت ملکی او کشور، البته بر ضد حکومت آصف علی زرداری، به کودتا دست خواهد زد. جزئیات موضوع در مقاله که در فاینانشال تایمز به نشر رسیده آمده که جزئیات موضوع، البته نکات عمده موضوع را از سید سمی عباس میشنوین.
نویسنده مقاله در روزنامه فاینانشال تایمز امریکایی پاکستانی تبار منصور اعجاز که از مشاورین رئیس جمهوری سابق امریکا بیل کلینتون در امور مبارزه علیه تروریسم بود، در آغاز مطلب خود می نویسد: روز نهم ماه می، یعنی یک هفته بعد از کشته شدن اسامه بن لادن در ایبت‌آباد، یک مقام بلند رتبه حکومت پاکستان به او تلفن کرده و اظهار داشت که رئیس جمهور آصف علی زرداری یک تقاضای عاجل دارد که باید به مقامات امنیتی قصر سفید رسانده شود، البته بدون آنکه چنل های اداره استخبارات پاکستان در مورد آن آگاهی پیدا کنند. در خواهش زرداری آمده بود که کشته شدن اسامه بن لادن در خاک پاکستان حکومت ملکی این کشور را خیلی ضعیف ساخته و ترس ایجاد کرده است که به زودی در این کشور کودتا خواهد شد. به نوشته نویسنده، زرداری می خواست حکومت امریکا با جدیت و قاطعیت رهبری نظامی پاکستان را از انجام این عمل باز دارد. روزنامه فاینانشال تایمز می افزاید لیدر استیز قوای پاکستان جنرال اشفاق کیانی و سربازانش در برابر جامعه جهانی احساس شرمساری می کردند، زیرا آنها در حدود 6 سال اسامه بن لادن را پنهان کرده بودند. از همین سبب بود که هم اردو و هم ISI می خواستند که زرداری برکنار شود. بنایشته این نویسنده ای مقاله، دیپلمات پاکستانی به وضاحت به او گفته است که پیامش مستقیماً به لیدر استیز قوای مشترک امریکا ادمیرال مایک مولن رسانده شود. در آن وقت پاکستانی ها تصور می کردند که ادمیرال مایک مولن دوست نزدیک این کشور است و این پیام را نه تنها به جنرال کیانی انتقال خواهد داد، بلکه برای جمهور اوباما هم خواهد رساند. فاینانشال تایمز در ادامه می نویسد بعد از نهم ماه می در ظرف 2 روز چندین تماس تلفنی و ایمیل بین رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما و رئیس جمهور پاکستان زرداری تبادله شد و در مکالمه ها و ایمیل های آقای زرداری آمده بود که به زودی تیم نو امنیت ملی شاخه به نام اس را در ISI که با طالبان و شبکه حقانی رابطه دارد از بین خواهد برد و با این کار رابط بین پاکستان و افغانستان به شکل حیران کننده خوب خواهد شد. بنوشته روزنامه، این پیام حکومت پاکستان روز 10 ماه می ساعت 2 بجه به مایک مولن رسید و یک روز بعد از آن مولن با مقامات امنیت ملی پاکستان در قصر سفید ملاقات نمود. بعدن معلوم شد که رهبران اردو و استخبارات پاکستان به این هشدارهای مایک مولن اعتنا نکردند. لیدر استیز قوای مشترک آمریکا در 22 سپتامبر در مجلسی که به مناسبت اعلان تقاعدی وی از این منصب برگزار شده بود، به کمیته امور نظامی مجلس سنای آمریکا اظهار داشت: او معلومات موثق استخباراتی دارد که نشان می‌دهد در حمله 11 ماه سپتامبر در افغانستان که 77 سرباز آمریکا و ناتو در آن مجروح شدند و همینطور در حمله 13 سپتامبر بر سفارت آمریکا در کابل ISI دست داشت. با نوشته روزنامه، هدف مولن این بود که اداره استخبارات پاکستان شاید می‌خواست با این عمل انتقام حمله بر اسامه بن لادن را بگیرد. از سوی دیگر پاکستان با هند در رقابت قرار دارد و تلاش می‌کند که طالبان را تقویه نموده و از این طریق نفوذ و منافع خود را در افغانستان حفظ نماید. با نوشته فاینانشال تایمز، اکنون زمان آن رسیده که وزارت خارجه ایالات متحده شاخه اس اداره استخباراتی پاکستان را در لیست سازمان‌های حامی تروریسم داخل نماید. اگر این گروه در فهرست سازمان‌های تروریستی داخل نشود، تلاش‌های رئیس جمهور اوباما که می‌خواهد شبکه حقانی را در لیست سیاه داخل کند، به جای نخواهد رسید. به نوشته روزنامه، هیچ دلیل منطقی وجود ندارد که سازمان استخبارات پاکستان از فعالیت شاخه به نام اس و حمایت آن از تروریستان معلومات نداشته باشد. از این رو این شاخه باید مسدود شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
شنونده عزیز در جریان بودین و از رادیوی آزادی شنیدین که کارمندای استخباراتی امریکا دسیسی را که هدفش قتل سفیر عربستان سعودی در واشنگتن و بمبگذاری در خارج از سفارت‌های عربستان سعودی و اسرائیل بود خونسا کردن. اسناد به دست آمده نشان می‌دهن که متهم منصور ارباب سیار و غلام شکوری که هر دو ایرانی و اصل می باشن قصد داشتن سفیر عربستان سعودی را در یک حمله به می بکشن. در همین ارتباط مقامات امریکایی گفتند بعد از اینکه ارتباط حکومت ایران در زمین سازی برای قتل سفیر عربستان سعودی در امریکا پیدا کردند، تحریمات جدید را بر ضد ایران اعلان خواهد کردند. جزئیات موضوع را از مقیم نایب مشنوید.
هریک هولدر، لوی سارنوال ایالات متحده امریکا در واشنگتن در یک نشست خبری گفت که دو مرد با آنچه که او آن را با عنوان یک توطئه قتل خواند متهم شناخته شدند. این دو مرد منصور ارباب سیار تبع امریکایی که پاسپورت ایرانی با خود داشت و غلام شکوری عضو سپاه قدس شاخه خارجی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران می باشد. در این شکایت ادعا شده که این دسیسه در ایران طرح و تمویل گردیده و توسط این کشور هدایت می گردید. این تخطی از قانون امریکا و قوانین بین‌المللی به شمول کنوانسیون در مورد مسئولیت دیپلماتان می باشد. اریک هولدر گفت که ارباب سیار در 29 ماه سپتامبر گرفتار و به دست داشتن در این طرح اعتراف کرده و همچنان اطلاعات مهم و با ارزش دیگری را درباره نقش عناصر حکومت ایران در این قضیه ارائه نموده است. لوی سارنوال امریکا گفت که غلام شکوری دستگیر نشده و در ایران به سر می برد. رابرت میولر رئیس اداره FBI که با لوی سارنوال امریکا یک جا در این کنفرانس خبری صحبت میکرد گفت اگر این طرح عملی میشد امکان تلفات زیاد متصور بود. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه امریکا که روز سه‌شنبه بعد از اعلان این اتهامات صحبت میکرد گفت که واشنگتن با متحدین خود در عرصه بین‌المللی برای انزوای بیشتر ایران مشوره میکند. وزیر خارجه امریکا که با خبرنگاران سخن میگفت افزود
ما با دوستان و شرکای خود در سرتاسر جهان مشوره می کنیم که به چه ترتیب یک پیام جدی را برسانیم تا چنین اعمالی که با تمام اساسات بین المللی مغایرت دارد خاتمه پیدا کنند و اقدامات دیگری در ساحه همکاری نزدیک مد نظر گرفته شود که به اساس آن پیام واضح به ایران فرستاده شود و این کشور در جامعه جهانی در انزوای بیشتر قرار بگیرد.
در همین حال وزارت خزانه امریکا روز سه‌شنبه اعلان کرد که دارایی‌های 5 ایرانی به شمول منصور ارباب سیار و غلام شکوری را که با توطئه ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن ارتباط دارد منجمد کرده است. سفارت عربستان سعودی در واشنگتن اعلامیه‌ای را به نشر رسانیده و این توطئه را خلاف اصول بشریت دانسته است. در این میان نماینده ایران در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه پس از اینکه واشنگتن ایران را به حمایت از توطئه قتل سفیر عربستان سعودی در آمریکا و انفجار سفارت‌های عربستان سعودی و اسرائیل متهم کرد، صدای خشم کشورش را بلند کرده از جنگ‌طلبی توسط آمریکا شکایت کرد. محمد خزایی در نامه‌ای که عنوانی بانکیمون سرمنشی عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد نوشته گفته است با وسیله این نامه ما خشم خود را در ارتباط به اتهاماتی که مقامات ایالات متحده امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران روی دست داشتن کشورش در طرح قتل یک دیپلمات خارجی در واشنگتن وارد نموده است به شما ابراز می‌داریم. نماینده ایران در سازمان ملل متحد همچنان نوشته است که مردم ایران در تلاش جهان عاری از تروریسم می باشد و این جنگ طلبی و ماشین تبلیغاتی جاری ایالات متحده امریکا را نه تنها با عنوان تهدید علیه ایران بلکه تهدید علیه صلح و ثبات در منطقه خلیج فارس می پندارد. با دنبال کشف توطئه قتل سفیر عربستان سعودی در امریکا وزارت خارجه این کشور به ادبای امریکایی از امکانات حملات تروریستی علیه منافع ایالات متحده در سراسر جهان هشدار داده است. در این هشدار وزارت خارجه امریکا که ناوقت روز سه‌شنبه صادر گردید آمده است که توطئه خونسا شده ممکن است حاکی از تمرکز فعالیت‌های تروریستی دولت ایران به خصوص علیه دیپلمات‌های کشورهایی باشد که موضع منتقدانه در برابر حکومت ایران دارد. در اعلامیه همچنان گفته شده است که حملات تحت حمایت ایران ممکن است در ایالات متحده یا کشورهای دیگر صورت گیرد. وزارت خارجه امریکا زمان این هشدار را تا 11 جنوری سال 2012 میلادی تعیین کرده است.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
گراد ببینن، حاجی خوره ببینن، این مشکلات
ما فقط قرار دیاد کرد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 3:30 است. توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
اعتصاب غذایی سیمین بارکزای عضو سابق ولسی جرگه در حال وارد 11 روز شد که 6 تن دیگر نیز در این اعتصاب با وی همراه شدند. ده تن از بزرگان قومی ولایت کنر امروز گرد همایی را به خاطر توقف حملات راکتی پاکستان بر مناطق سرحدی این ولایت راه اندازی کردند. حاجی خانمیر معاون شهری آمریت امنیت ملی ولایت زابل امروز در نتیجه حمله طالبان مسلح کشته شد. از سخنان اخیر وزیر خارجه امریکا در یک مصاحبه با آژانس خبررسانی رویترز چنین فهمیده می شود که امریکا برای رسیدن به یک توافق صلح در گفتگو و مذاکره را حتی بروی شبکه حقانی که مسئول خطرناکترین حملات بر نیروهای افغان و خارجی دانسته می شود هم مسدود نمی سازد. بانکیمون سرمنشی سازمان ملل متحد فرید ظریف یک دیپلمات سابقه دار افغان را به حیث نماینده خاص این سازمان در کوسوفو گماشته است. مقامات آمریکایی میگویند بعد از اینکه ارتباط حکومت ایران را در زمینه سازی برای قتل سفیر عربستان سعودی در آمریکا پیدا کردند، تحریم های نبی را علیه ایران اعلان میکنند. مقامات عراق میگویند حداقل 15 نفر در نتیجه چندین حمله انفجاری امروز که پلیس بغداد را هدف قرار داد کشته شده و شمار زیادی دیگر زخمی شدند. حکومت اسرائیل یک توافق را با گروه فلسطینی حماس تصویب نمود که به اساس آن یک عسکر اسرائیلی که از 5 سال به این سو نزد گروه حماس در غزه اسیر است رها می شود. یک سازمان معتبر حقوق بشر از چندین شخصیت مشهور جهان که در یک جشن باشکوه هفته گذشته در گروزنی پایتخت چچنستان اشتراک کردند تقاضا نموده تا همه هدیه ها و پولی را که از رئیس جمهور مورد حمایت مسکو رمضان قدیروف به این مناسبت دریافت کرده اند دوباره به آن بسپارند. و بعد از اینکه پارلمان اسلوواکیا پلان کمک مالی مزید با کشورهای منطقه چالش یورو را رد کرد، رهبران حکومت ائتلافی این کشور که از قدرت کنار می روند امروز با رهبر حزب عمده مخالفین ملاقات نموده پشتیبانی از این پلان را مورد بحث قرار می دهند.
شنونده عزیز، بحث هفته وار در میز مدور رادیو آزادی دی هفته روی پیمان همکاری های استراتژیک بین هند و افغانستان تمرکز داره. بحث جالب است که همکار منیژه دیوه تهیه کرده با هم مشنویم.
شنوندگان عزیز سلام. اخیراً موافقتنامه همکاری های استراتژیک میان افغانستان و هند به امضا رسید. این موافقتنامه در برگیرنده همکاری های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، تجارتی، آموزشی و ظرفیت سازی می باشد. با توجه به رقابت‌های جاری در منطقه و تلاش‌هایی که به هدف جلوگیری از گسترش روابط میان هند و افغانستان وجود دارد، آیا هند قادر به عملی کردن آنچه در این موافقتنامه ذکر شده خواهد بود؟ سوال دیگری که مطرح می‌شود این است که چرا برخی از تحلیلگران باور دارند که این اقدام هند و افغانستان نگرانی‌های را در نزد پاکستان به وجود آورده است. اینها و دیگر پرسش‌ها را با مهمانان ما هر یک استاد محمد اسحاق اطمر و محمد یونس فکور دو کارشناس افغان و محمد رفیع فردوس مشاور مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت مطرح می سازیم. مهمانان عزیز خوش آمدین. آقای فردوس، می خواهیم نخست از شما بپرسم که امضای موافقتنامه همکاری های استراتژیک میان افغانستان و هندستان از چی اهمیت بر افغانستان برخوردار است؟
با سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی، پیمان استراتژیک که هند با افغانستان امضا کرد در واقع از تلاش های چندین ساله حکومت افغانستان با کشور هند بود که در چند سال گذشته از هر دو جانب تمایلات وجود داشت که باید همکاری های مشترکی دو کشور با هم در چارچوب یک موافقتنامه باید تسجیل شد. این پیمان در واقع برای وضعیت کنونی افغانستان با چالش‌هایی که در بعضی از تقابلات دیپلماتیک ما بین اسلام آباد و کابل وجود داره در واقع نوع هشدار هست به حکومت پاکستان. اما آنچه برای نص این پیمان بر ما تاکید میکنه و ما امیدوار هستیم بتانیم تمام آنچه مفاد پیمان در پیمان هست عملی بسازیم، چیز هست که حق مشروع هر دو کشور یعنی هند و افغانستان و یعنی تدوین کردن برنامه‌ای را که از قبل وجود داشت در زمینهای مختلف در چارچوب یک موافقتنامه استراتژیک به امضا رسید.
هی هشدار به پاکستان میتونه در رابطه با تشدید مبارزه از ولای توریسم در منطقه باشه؟
ما باید بسیار صریح و شفاف باشیم. در 5 سال گذشته یکی از اولویت‌های کلان دیپلماسی افغانستان تأمین یک روابط دیپلماتیک دو جانبه با حسن نیت و همجواری ما بین کابل و اسلام آباد بود که متاسفانه هیچ نشانی ملموس را ما از جانب کشور پاکستان در 5 سال گذشته ندیدیم. این یک بحث است. اما از طرف دیگر خب ما در چارچوب همکاری‌های منطقه‌ای همواره تلاش‌های خود را خواهیم کرد و در آینده هم ادامه خواهیم داد که با جمهوری اسلامی پاکستان که کشور برادر افغانستان هست همکاری داشته باشیم. ولی آنچه برای ما اهمیت داره ای است که آنچه را ما انجام میتیم و باید واکنش بالمثل از کشور یا هند یا پاکستان و هر کشور دیگر که وجود داره باید داشته باشیم که متاسفانه کمکاری ها و صداقتی های از سوی اسلام آباد در راستا شده و در کل ما بالاخره به این نتیجه رسیدیم که زمان امضای پیمان استراتژیک با هند فرا رسیده و اسلام آباد در هر چارچوب که در هر کانتکست که این بحث را تعریف میکنه حقش است و میتونه که نگاه خود را داشته باشه و ما در هماهنگی کامل با جامعه جهانی تونستیم بالاخره پیمان را به امضا برسانیم.
اگر اسلام آباد با حکومت افغانستان خوبتر کمک میکرد و مبارزه جدی میکرد با توریسم در منطقه، این موافقتنامه بین افغانستان و هند به امضا نمیرسید؟ این به اساس یک فقط هشدار بوده با پاکستان؟
بس بر سر هشدار اونچنان که جدی باید بگیریم نیست، ولی ما انتظار بسیار زیاد را از حکومت اسلام آباد داشتیم که در قسمت مبارزه با تروریسم و مبارزه با هو گروهایی که در خاک پاکستان فعلا مستقر هستند و بحران و ناامنی در افغانستان سازماندهی میکنن با اینا مبارزه جدی میشد و این خواست واضح و مشروع حکومت افغانستان است که همواره تاکید کرده و در این آخر با تغییر بنیادی رویکردهای دیپلماتیک خود نسبت به اسلام آباد ما خواستیم نشان بدیم که ما به عنوان یک کشور مستقل، ما به عنوان کشوری که حق داریم روابط خود را به متناسب با موازین بین‌المللی با هماهنگ بسازیم، چون این کار شد.
آقای فکور، این هشدار برای پاکستان چقدر او را متوجه می‌سازد که باید بر ضد توریسم در منطقه عملا کار کنه؟ آیا واقعا این هشدار را می‌پذیره؟
ما فکر میکنم افغانستان به خاطر موافقت خود همکاری های اما جانبه کشورهای همسایه منطقه و دنیا را ضرورت داره و میتونه بر اساس منافع خود این همکاری ها را رسمی بسازه، استراتژیک بسازه که در اوج تاریخ و اندازه و ساعت معلوم باشه که از امکاناتی و کشورها ما به خاطر موافقت خود چه قسم استفاده میکنیم، که یکیش هم همی همکاری های استراتژیک با هندوستان است. شما میفهمین که یک عمل سیاسی و یا امضای یک قرارداد عکس العملش مربوط به این میشه که وقتش چطور انتخاب شده و جایش. طبیعی است که وقت و جایش معنای عزیز داشت که ما از این موافقتنامه یک کشور دیگر میترسانیم و یا این که یک کشور دیگر زیر فشار
اما بره. رئیس جمهور چون این چیز نگفتن، او گفت ما قصد از این نداریم که
بعد از شما بهتر می بعد از امضای این موافقتنامه امی تلاش های رئیس جمهور و حکومت ما که پاکستان برادر دوگانه خود بخونه، بخاطر که تا یک روز در
برادر زرا نمیرسه،
یک روز پیش میشد که نزدیک بود دشمن تلقی کنه، خوب برادرم میشه که دشمن شوه، خو لحن گپ دیگه قسم. امی تلاشه که آقای رئیس جمهور به عمل آورد که پاکستان آرام بسازه، که ای علیه تو نیست، ای از سابق ما ای همکاری ها وجود داره، صرفی را ما به کاغذ آوردیم، ای علیه کسی متا، ای خود نماینگری ازی است که عکس العمل که جانب پاکستان انجام میده، او عکس العمل باید امو بود که شما دیدین صدر اعظمش و وزیر خارجهش گفت که افغانستان باید خیلی فکر کنه از این فعالیت های نمایشی
امتیاز طلبی
یا ای که امتیاز طلبی چی کنه. حقیقت مسئله ایست که وقتی که آدم منافع خود به خاطر کامیابی دفاع میکنه، برای ما مهم این نیست که جانب مقابل چی عکس العمل را نشان میده. اگر ما اینطور پلان کرده باشیم که با امضای یی موافقتنامه و یا این عمل سیاسی ما یک عکس العمل جانب مقابل منتظر باشیم و پلان کرده باشیم، باز مهم ایست که او چی عکس العمل نشان ده. یعنی با این امضای یی موافقتنامه پاکستان عکس العمل مثبت را نشان نداد،
یعنی ما نتونستیم
به این وشدارم تن نداد و عکس العمل مثبتیم و به او گپایی که رئیس جمهور گفت هم باور نکد. به هر صورت هر نیتی که داری پاکستان فکر میکنه که این علی ما بود، این یک عمل نمایشی بود، این یک عملی بود که مرا زیر فشار میاره و ما به این باور دارم که پاکستان این سیگنال ها را درک میکنه و این فشار حکومت افغانستان با فشاری که جامعه بین المللی وارد کرده علیه پاکستان و همچنان ذهنیت عامه خود پاکستان، ما فکر میکنم اگر یک جای شوه، اگر سیستماتیک شوه، پاکستان میره که باید برای خوبه که جامعه بین المللی و ما و شما میخواهیم که اویست که همکاری کنه. اما شما میبینین ما دیدم که پاکستان باز یک بازی را آغاز کرد، اویی که اعلان کرد اول از طالبای خود دعوت کرد و دیروز ما سیگنال شنیدیم که طالبای پاکستانی آماده هستند که با پاکستان گپ بزنه، در حالی که رئیس جمهور ما جلوگیری میکنه از طالبای خود که صحبت نمیکنیم پاکستان دوباره. ما به این باور دارم پاکستان باز کتکسای به نام
یعنی پاکستان تحریک شده که بیشتر تحریک شده بعد
آل خویی سیگنال اولش اتور وانمود میشه که پاکستان باز و بازی های دوگانه خودش آغاز میکنه با طالبان پاکستانی که در لیست سیاه جامعه بین المللی وجود داره، آغاز مذاکره میکنه و که وار بازی مناطقی را به دست میته یا وزیرستان شمالی که آره زیر امی گپ است که باید یا عملیات انجام بده، شاید یک قراردادی را امضا کنه که بازی مناطق به دست ازیابته و بگویه که اینما که خودش معنای از این را داره که زمامدارای پاکستان خصوصا ISI انوز نمیخواین که تحت همی فشارهایی که جامعه بین المللی و حکومت افغانستان وارد میکنه یا یک رای خوبی را تعقیب کنه. هر کشور از خود یک توانایی داره. ما به این باور دارم که حکومت افغانستان وقتی که در یک زمان این موافقتنامه را امضا میکرد باید عکس العملای احتمالی پاکستان وقت میسنجید. و یکی که من نشه شما میبینین ایالات متحده آمریکا وقتی که شروع کرد علیه ازیا فشار وارد کردن، یک سال دو سال پیش در تلاش ازی شد با روسیه قرارداد کنه، با ازبکستان قرارداد کنه تا راه ترانزیتی و ترانسپورتی دیگه هم آلترناتیو باشه. حکومت افغانستان بدبختانه به جای ازی که و باید درک میکردن که ما امضای این موافقتنامه سبب ازی میشه که پاکستان عکس العمل های مختلف را نشان بده، یکی از اویی است که میشه راهای ترانسپورتی میره تجارتی را بند بکنه. یعنی حکومت افغانستان باید هم از لحاظ سیاسی هم از لحاظ اقتصادی و نظامی پیشبین عکس العمل های پاکستان میبود و برای از او آمادگی
میگرفت. با هند سفر کرد رئیس جمهور کرزی و موافقتنامه را به امضا رساند؟
نه، تا جایی که گفته میشه این صحبت ها دوام داشت و این طور هم نمیشه.
از عکس العمل ها در نمیتونه.
اما وقتش هم من به این باور دارم آقای کرزی در روزهای آخر زیر بامی که یکی از مشاورین بزرگ خود از دست داده بود، او هم ربانی صاحب، خودش هم از لحاظ عاطفی تحت فشار روانی قرار داشت و ما ای که ظاهرن او چی میگه از دلش خدا خبر داره. اما از حرکات سیاسی شطور میفهمم که این سفر در اتر یک وقت که انجام داد بدون از اینکه فکر کنه که پاکستان چی عکس العمل نشان میده، این حقیقتا نمیتر بود که پاکستان یک نمایش میده، پاکستان یک یادهانی میکنه. ما اینطور باور دارم که حکومت آماده آمادگی نداشت.
بله، به شما برمیگردیم. پیش از اینکه سوال از آقای اطمر داشته باشیم، میخوایم آقای فردوس از شما بپرسم که واقعا چنین بوده افغانستان بدون برنامه و بدون ارزیابی یک سال حمله در منطقه و به خصوص پاکستان به هند سفر کرد و چنین بوده واقعا؟
اجازه بتن به یک نکته که تا هنوز چندان پرداخته نشده به او اشاره بکنم. یکی که تنها ترور پروفسور ربانی رئیس شورای عالی سور منجر به تغییر سیاست‌های بنیادی در افغانستان نشد. حکومت افغانستان با توجه
به بعد از کشته شدن از او روابط افغانستان و پاکستان تیره‌تر شد.
با توجه به ارزیابی‌هایی که از 5 سال سیاست دراز کردن دست دوستی با پاکستان رئیس جمهور افغانستان و حکومت برداشت داشت، در 15 ماه اکتبر که قرار بود یک اجلاس شورای صلح ما بین پاکستان و افغانستان در کابل برگزار شود و برگزاری از او به تعویق افتید، ما میخواستیم راهکار جدید سیاست خارجی خود را در مقابل اسلام آباد، یعنی رئیس جمهور قرار به این بود که حرفای نهایی خود را در این کنفرانس بیان بکنم. بس را که مثلا در مطبوعات گرم است، ای که مثلا اماره منتقدین حکومت و اپوزیسیون و کارشناسا به این تاکید میکردن که پاکستان صادقانه برخورد نمیکنه، پاکستان مثلا بازی دوگانه را راه انداخته. اگر این کارشناسا، اگر این بحثا در مطبوعات اینا به این نتیجه رسیده بودن که پاکستان همکاری صادقانه نمیکنه، پس حکومت افغانستان هم در چنین وضع، در چنین شرایط، با توجه به نظم ارگانیک که در ایدسکا وجود داره، اینا هم دقیقاً به این نتیجه رسیده بودن که ما.
اما چرا پیشتر از این مقطع زمانی اقدام نکرد؟
خب بحث بر سر این بود که کنفرانس بسیار زیاد مهم در 15 اکتبر قرار بود قبل از ترور استاد ربانی این کنفرانس برگزار شد و حرفای نهایی رئیس جمهور در کنفرانس بیان میشد، که بدبختانه اتفاق بعد شهادت استاد ربانی منجر به این شد که این برنامه کم تعجیل داده شود و سفر رئیس جمهور که از حدود 4 ماه به این طرف دقیقاً به مابین دستگاه دیپلماسی افغانستان و هند دیپلمات ها روی نهایی ساختن این سند کار میکردن و با توجه به این مسئله کم تعجیل شد و این سند امضا شد. حکومت افغانستان از حدوداً 6 ماه به این طرف در مورد چگونگی پیش برد مصالحه و نتایج احتمالی ای که برای ما چی نتیجه می داشته باشه به نتایج دست یافته بود که این برنامه و این استراتژی به این شکل که فعلا ادامه داره در صورت که پاکستان
تغییر موضع نده. پس چرا مانه کار شورای عالی صلح نشد که او رمان که کار کنه که بالاخره به کشته شدن رئیسی شورا انجامید؟
هنوز حکومت افغانستان به صلح باور دارم. گزینه و بدیل به استثنای جنگ به هر شکل که باشه، اگر باز ترور در لونگی به نام قاصد صلح نبیاید، اگر باز به توطئه و برنامه دیگر در کار نباشه، حکومت افغانستان همواره متعهد است که صلح داشته باشه. شما میدانید که رئیس جمهور همواره تاکید کرده، حتی پس از تغییر لحن حکومت افغانستان در مقابل پاکستان ما باز هم تاکید کردیم همواره که باید بحران افغانستان از طریق راه مسالمت آمیز حل شود. اما این مکانیزم راه مسالمت آمیز چیزی است که تا هنوز روشن نیست و حکومت معطل از این هست که جرگه عنعنوی را که قرار است برگزار شود، مردم برای حکومت افغانستان چی پیشنهاد میکنند که
حکومت در حالی که تصمیم گرفته که با پاکستان صحبت کنه.
شما یک نکته را باید داشته باشند که سخنان رئیس جمهور در مورد این که اگر قرار باشه که ما در مورد مذاکرات صلح صحبت داشته باشیم با طالبان نه بلکه با پاکستان باید داشته باشیم، این یک طنز تلخ دیپلماتیک بود، در حالی که شما میدانین وقتی که تمامی عناصر مداخله یک کشور در امور داخلی یک کشور دیگر از لحاظ مناسبات بین المللی روشن شود و در چارچوب موازین بین المللی تعریف شده هم باشه، اونجا دیگر مصالحه‌ای را که قرار بود ما با طالبان بکنیم یا تلاش کردیم با طالبان و مخالفین مصالحه داخلی انجام بدیم، با این مذاکره‌ای که با پاکستان میکنیم در یک کانتکست دیگر خواهد بود. ما به تنهایی خود با در صورتی که تمام شواهد و مدارک مداخله کشور جنوبی خود را در امور داخلی افغانستان داریم، اونجا سازمان ملل متحد است، شورای امنیت هست و منشور سازمان ملل متحد صلاحیت‌های هر کشور را
این مداخله هم نو نبوده، از گذشته ها بوده. چرا حکومت متوجه مداخلات نشد؟
حکومت از بسیار پیش متوجه مداخلات بود. اما با توجه به تجربه تاریخی که ما با پاکستانی ها داریم، یعنی با پاکستان از نیم قرن به این طرف، همواره یک سیاست ضد پاکستانی در کابل ایجاد شده به استثناء زمان حاکمیت طالبا، و این سیاست هیچگاه در نیم قرن گذشته نتیجه نداد. رئیس جمهور افغانستان با توجه به یک تجربه تاریخی دراز مدت خواست که یک بار از در دیگر، یعنی در جلب اعتماد پاکستان، با این کشور روابط دیپلماتیک برقرار شب ما بین کابل و اسلام آباد، که متاسفانه هم چنین نشد. ما تاکید میکنیم ابزار را که ما در مقابل ناصداقتی های پاکستان به کار گرفتیم، ابزار مشروع بین المللی هست که تمام قوانین بین المللی بر ما اجازه میده. اگر پاکستان در واکنش به این که ما با این پیمان استراتژیک امضا کردیم، او دوباره بر ما ترور و انتحار و اسلحه و خشونت بفرسته، این ابزارش موفق نخواهد شد. درست است که
چگونه موفق نخواهد شد؟
افغان های زیاد را خواهد کشت و تباهی زیاد را در کشور به بار خواهد آورد، ولی به هر صورتش آواز حق پیروز شدنی هست. شما ایره باید باور داشته باشین.
یعنی شما میخواین بگوین که با امضای موافقت نامه بین افغانستان و هند، آنچی را که پیشتر گفتین که ممکن توریستای بیشتر به افغانستان بفرسته، این موفق نخواهد شد؟ یعنی امی امضای این سند باعث میشه که کارهای تخریبگرانه پاکستان به افغانستان موفق نشه؟
اجازه بدین تاکید بکنم که امضای پیمان استراتژیک با هند به معنای پایان کار نیست.
پایان کار با پاکستان،
این یک آغاز جدید است. آغاز جدیده که رویکرد سیاست خارجی افغانستان تا هنوز که رویکرد امنیت محور نبود، پس از این سیاست خارجی افغانستان یک سیاست خارجی امنیت محور خواهد بود. ما با او کشورهای پیمان استراتژیک و روابط استراتژیک خواهیم داشت که امنیت ما را تأمین بکنم.
بسیار تشکر آقای اتمر، شما بیشتر منتظر ماندین. ما میخواییم سوال دیگه از شما داشته باشم. زمانی که موافقت نامه بین افغانستان و هند به امضا رسید، صدر اعظم پاکستان گفت که هر کشور حق داره که موافقت نامه با یک کشور دیگه به امضا برسانه. اما سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت که حالا وقت از این است که افغانستان امتیاز طلبی کنه و یا بازی‌های سیاسی را برای بندازه. شما چی فکر میکنین؟ گفته‌های کدام از این بیانگر موقف رسمی حکومت پاکستان میتونه باشه؟
معمولا موقف رسمی پاکستان از طریق وزارت خارجه اعلام میشه. اگر ما به سابقه روابط افغانستان با هند نظر کنیم، این بسیار طولانی است. در سال 1950 در 4 جنوری در زمان حکومت اعلیحضرت ناظرشاه همین چنین یک توافقات بین افغانستان و هند امضا شده بود، و ضمناً
که در پیمان استراتژیک اخیرم این دوباره تاکید شد.
بله، هدف چیز ادامه همو همکاری هاست. بله. شما در طول 50 سال گذشته اگر ببینید، همکاری هایی که هند با افغانستان داشته همگی صادقانه و بی‌غش بوده تقریبا با باور ما، و این پیمانم که فعلا امضا شده همکاری منطقوی استراتژیک است. این به این معنا نیست که ما کدام تعهد بسیار بزرگ نظامی یا خرید سلاح یا امثال هم داشته باشیم با هند، بلکه در 3 مورد این همکاری ها صورت گرفته که البته این حق هر کشور است که
اگر حق هر کشور است، پس چرا پاکستان چنین مداخله واضح میکنه؟
ببینید، پاکستان تشویش های خود داره و را در میگمبرتان. نگرانی پاکستان از این مایده است که مبادا این مایده توازن نظامی منطقوی را برهم بزنند. به معنی ازی که اگر ما در رشد ظرفیت ها ببینیم، در تحت این مایده هند همکاری میکند در رشد ظرفیت نیروهای امنیتی اردوی ملی ما، که شاید هم سبب نگرانی پاکستان شود. و همچنین در بخش سیاسی امنیتی که افغانستان متعهد است که در ملل متحد هند را پشتیبانی میکنه که عضو شورای امنیت شود. ایندی ها فعلا سر از این کار میکنن که چطور میتونن که دولت هند عضو شورای امنیت باشه و افغانستان متعهد است که اینمی حرکت کمک بکنه. پس اینی نگرانی ها است که پاکستان داره. ضمناً هر کشور حق داره، به طور مثال قسمی که صدر اعظم پاکستان گفت، این حق مسلم افغان هاست. ما یه پتایید میکنم بخاطر که افغانستان کشور مستقل است. و شما میبینین پاکستان F-16 از امریکا خرید. دو وقتی که افغانستان یک دولت قوی هم داشت، افغانستان به اعتراض نکرد. پاکستان همیشه سلاح‌های بسیار پیشرفته را از کشورهای مختلف جهان به دست میاره. افغانستان در مورد اعتراض نکرد. یعنی اینمی همزیستی مسالمت‌آمیز، هم سایگی نیک به این معناست که شما در امور یک کشور همسایتون مداخله نکنین. و هیچ ثبوت پاکستان از 50 سال از 60 سال وجودش تا هنوز در افغانستان نداره که گویا افغانستان توطئه در قبال دولت پاکستان داشته باشه. این مشکل هم نتیجه که هندوستان داره، افغانستان هم از پاکستان داره. پاکستان مرکز تسهیل و تجمع گروه‌های تروریستی هستند که از اونجا اینمی حملات توریستی بالای هندوستان انجام میشه و این اینمی حملات توریستی بالای افغانستان انجام میشه. ما فکر میکنم بیشتر از این که ما سر از این موافقت نامه بریم، شما دیدین با مجرد که آقای کرزی به هندوستان سفر کرد، معاون صدر اعظم چین به پاکستان سفر کرد، اونا هم یک نمایش قدرت کردن، اونا هم بر دنیا نشان دادن که گویا اگر اینجا معاهدات استراتژیک منطقه‌ای صورت میگیره ما هم دوستایی داریم و دوستایشان هم ایره ابراز کردن. ولی من فکر میکنم تشویش از اونا به نظر ما درست نیست، برای از اینکه ما سابقه از ایران داریم که افغانستان سابقه مداخله را نه تنها در پاکستان بلکه در هیچ کشور دیگه نداشته. ولی در مقابل اونا میخوان که منطقه را به ثبات بسازن، همکاری های تکنیکی و اقتصادی را فکر بکنن که همکاری های استراتژیک نظامی است، در حالی که چنین نیست. این توافقاتی که بین افغانستان این مائده استراتژیک نظامی نیست، بلکه یک مائده همکاری است و این همکاری منطقوی است. این هر کشور حق داره.
آقای اتمر، این همکاری ها آیا تداوم پیدا میکنه بین افغانستان و هندوستان؟
ببین، پاکستان خود عکس العمل خود نشان داد، اونا گفتن که افغانستان از این معاهدات نتیجه خوب نخواهد گرفت. معنای گپ از این است که ما این تعهدات سپوتاژ میکنیم،
ما نمیمانیم عملی شود.
بله، در راه عملی شدن ازی اونا به اصطلاح تخریب خود ادامه خواهد دادن و ما فکر میکنم باز ازی که اونا اگر تخریب هم بکنه کار نیست که آقای افغانستان بتونه برای رشد ظرفیت خود از هند کمک بگیره، اقتداد مسئولین خود به هند روان کنه، متخصص زراعت و انجینر خود به هند روان بکنه در قسمت ظرفیت سازی نیروهای نظامی. ببینین کدام امروز وقتی که ناتو میه، وقتی که امریکا میه، وقتی که فرانسه و آلمانی میه، دیگه چون هندوستان همی ظرفیت را که رشد ظرفیت را که افغانستان و نیروی ملی افغانستان به او ضرورت داره، چرا دیگه از بعد از نهاریخ و کدام گپ نیست که ما صلاحیت زیر داشته باشیم که از امریکایی ها بگیریم و از ایندیا نگیریم، که کار مفکرم کنم درست نخواهد بود. به این ترتیب مسئله ترانسپورت است، ولی حرکاتی که از طرف بعض علاقات در پاکستان با مشاهده میرسه اونو قابل سوال است. اونا هم تا هنوز هم به این معتقد نیستن که اونا بتانن صمیمانه و راستی با پروسه صلح افغانستان کمک کنند. شواهد در دست است که اونا همیشه پروسه را هم اخلال کردن. بارها دوستان از طریق میزهای گرد گفتن در سابق در 3 سال گذشته ما گفتیم اول اینمی استراتژی صلح را که ما داشتیم و باور ما کارا نبود. ایرا کلگی میگفتن یا پای انتقاد میکردیم ولی دولت به او گوش نمیداد. ولی امروز دولت به یاد شد که ما مذاکرات خود با پاکستان میکنیم. ما از اینجا میگم که اگر ما مستقیما با پاکستان مذاکره بکنیم در حقیقت بازم یک برگ برنده به دست دولت پاکستان دادیم. چرا پاکستان وقتی ما روی میز بشینیم پاکستان خواستهای خود را مطرح میکنه و شرایطی که به نفع از اونا سوره مطرح میکنه و بازم از افغانستان امتیاز میگیره.
بسیار تشکر. آقای فردوس، با عنوان آخرین پرسش هفته میزگرد رادیو آزادی میخوایم از شما بپرسم که قسمی که آقای اتمر گفتن که پاکستان ممکن سنگ اندازیای کنه و نگذاره که آنچه که در موافقتنامه همکاری بین دو کشور تذکر یافته عملی شود، شما راه حل بر از این مشکل در چی میبینین؟ اگر خلاصه بفرمایین.
امضای پیمان استراتژیک با هند به معنی قطع رابطه و تمام مناسبات ما با پاکستان نیست. رئیس جمهور بارها تاکید کرده و در سخنرانی پس از امضای پیمان هم باز هم تاکید کرد پاکستان کشور برادر هست و ما باید با هم آنچه موزل منطقه‌ای تروریسم هستی را باید از بین ببریم. ما به هیچ عنوان به عنوان یک کشور مستقل و به هیچ عنوان به عنوان یک همسایه خوب با پاکستان این انتظار نداریم از پاکستان که در پی سبوتاژ این مسئله بره، و اگر همچنین شد خب بالاخره پارادایم های حقوقی و موازین وجود داره که ما با استفاده از اون میتونیم این را تطبیق بکنیم. برای تعهد دو حکومت، یعنی حکومت کابل و حکومت دهلی نو، تعهد هست که بسیار دراز مدت هست و بر بنیاد هیچ نوع از سبوتاژ های مداخله گرانه و غیر مشروعی از هر کسی که باشه، از هر کشور، از هر گروه و از هر جریان که باشه به ثمر نخواهد رسید. ولی ما بدون شک تلاش های زیاد را در آینده نزدیک برای عادی شدن روابط با جمهوری اسلامی پاکستان و آنچه روند جدید از مذاکرات که اگر اونا حاضر شوند روی دست خواهیم گرفت، و در صورت که باز همچنین نشد، افغانستان عضو فعال سازمان ملل متحد هست و سازمان ملل متحد منشور داره که دقیقاً چگونگی حضور و مشروعیت حضور ما و مشروعیت نظام ما را تضمین کرده و ما با او رجوع خواهیم کرد.
سوالات دیگه باقی مانده اما فرصت ایمیز تمام است. تشکر مهمانان عزیز، هر یک استاد محمد اسحاق اطمر و یونس فکور دکارشناس افغان و همچنان محمد رفیع فردوس مشاور مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت. سپاس که به میزگرد یفته رادیو زدی شرکت کردین.